دریای دانش.
حضار محترم، شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مرزهای دانش، آقای محمد خزائلی، رئیس انجمن ملی هدایت و حمایت روشندلان ایران شرکت دارند و درباره تازگی‌های جهان روشندلان سخن خواهند گفت.
پیش از شروع در موضوع سخنرانی، باید اول توجه بدهم به اینکه ما افرادی معاصر دارای خصوصیت زمانی خاصی هستیم که دیگران از آن بی بهره بودند. ما در زمانی زندگانی میکنیم که هر روز جهان با یک نمود و پدیده علمی یا اجتماعی روبروست و نوع انسان در هر لحظه خود رو یک قدم به طرف ترقی سوق می دهد و این جای خوشبختی است و ما واقعا همیشه جوان هستیم و در دنیای جوان و مخصوصا در ایران نو زندگانی می کنیم. از جمله تازگی هایی که در جهان پیدا شده است، یک مقدار هم زمینه هایی است که نابینایان یا به اصطلاح امروز روشندلان از آن بهره‌ور می شوند و این پدیده ها برخی علمی و بعضی اجتماعی است. بنابراین سخنرانی رو باید به دو قسمت تقسیم کنیم: قسمت اول مطالب علمی و قسمت دوم مسائل اجتماعی. از اول قرن بیستم متوجه شدند علمای زیست‌شناسی به این که حیوانات و گیاهان یک توجه به جهت خاصی همیشه پیدا می کنند که این کشش و جذبه در خارج از وجود اونهاست. نام این کشش و جذبه را تروپیسم گذاشتند و من جمله دیدند که بسیاری از حیوانات به طرف نور متوجه می شوند و در جایی که نور زیاد و شدید باشد اینها اجتماع می کنند، کما اینکه این خاصیت در درختان هم هست و بعضی از درختان بلکه بیشتر اونها شاخه هاشون رو می بینیم که متوجه نور است. بعد توجه پیدا کردند که بعضی از جانورهای کوچک مثل مگس چشم جداگانه‌ای ندارند و بیان که دارای چشم و آلت بینایی باشند، اینها حرکت میکنند و جهت رو در میابند. امتحان دیگری عمل شد، آمدند چشم سوسک رو کندند، دیدن این سوسک های چشم کنده هم راه خودشون رو پیدا می کنن و جهت خودشون رو گم نمی کنن. از این جهت پی بردن به اینکه یه بینایی بایستی در سطح بدن گسترده باشه. اینجا به اطلاع عالم می رسانن طبق نص تورات در زمان گذشته شمعون یا سموسون هنگامی که از نابینایی خودش ناراحت و سوگواری و نوحسرایی می کند، می گوید ای کاش بینایی مانند حس لمس در روی سطح بدن پراکنده و گسترده بود و منحصر به یک کره کوچک نبود تا با از دست دادن آن من و دیگری که مانند من هست از بینایی محروم شد. به هر حال این رو گاستون ویو دی فرانسوی روی اصل فوتوتروپیسم خواست توجیه بکنی، یعنی نور هست که این موجودات رو به طرف خودش میکشن. ولی شخص دیگری در 1920 به نام فریکول که اون هم فرانسوی است، عنوان دیگری پیش آورد و گفت بایستی بینایی یک خصوصیتی جدای از لمس نباشد و تقریبا امواج نوری رو چشم به صورت بینایی درک میکنه و لامسه به صورت لمس درک میکنه و شاید بتوانیم ما از این خاصیت برای نابینایان کاری بکنیم که اونها به وسیله لمس اشیا رو ببینن و چیزها رو کاملا بشناسن. شخصی هم به نام موبلان در مقام عملی کردن این قسمت برآمد ولی به نتیجه نرسید، تا اینکه اخیراً در کشور شوروی تاجیل آمد و این موضوع رو دنبال کرد و تحقیق کرد روی زمینی بینایی از راه لمس. ادعی رو که مستعد بودن آورد انتخاب کرد و تربیت کرد. صدی 16 اینها موفق شدند به اینکه به وسیله نوک انگشتان رنگ سیاه رو از سفید تمیز بدهند و اخیراً یک دختر 23 ساله به نام روزا کلیشوا این توانست با نوک انگشتان تمام رنگ ها رو تشخیص بده. روی این زمینه علما مشغول و سرگرم این هستند که ببینند به چه وسیله می توانند لمس رو جانشینی بینایی کنند. البته از جانب دیگر هم فکری هست که به وسیله ارتباطی که برقرار کنند بین منطقه بینایی که در مغز وجود داره با جهان خارج، بینایی رو از اون راه برای نابینایان تأمین کنند. چیز دیگری که جلب نظر کرد توجه به حال خفاش ها بود. می دانیم که خفاش ها در تاریکی حرکت می کنند و با وجود این که نوری در کار نیست، اونها موانع رو خوب تشخیص می دهند و از موانع احتراز می کنند. متوجه شدم به این که اصوات خیلی پنهان و غیر قابل شنیدنی وجود دارد که اون موجهای صوتی را خفاش میشنود و به وسیله اون موجها از وجود مبانی آگاه میشود. از این قسمت اختراعی به وجود آمد که یه قسمتش البته عمومیت داره که رادار است، یه قسمت دستگاهی هست که برای نابینایان به وجود آوردن، به صورت گوشی است که در گوششون میگذارن و به وسیله اون وقتی حرکت میکنن چون به مانعی بر بخورند، البته مانعی که تقریبا هم سطح با گوش باشد، میتواند شخصی که گوشی رو در گوشش گذاشته تقریبا اعلان خطر بکنه و او رو متوجه کنه که بایستی از مانع اجتناب بکنه. و این قسمت رو البته در اصطلاح اروپاییش میگن اکو لوکالیزاسیون، یعنی جا معین کردن از روی انعکاس صوت. و از این دستگاه 16 تا فقط ساخته شده و یکی از اونها رو یک نفر نابینای انگلیسی آورده بود و عملاً ما متوجه شدیم که او خوب میتواند استفاده بکنه و به این وسیله میتواند موانع رو تشخیص بده و از وجود مانع باخبر بشود و راه خودش رو خیلی ساده و راحت طی بکنه. مطلب دیگر که مورد توجه واقع شده، البته از قدیم هم این سابقه داشته است که می گفتند ما علاوه بر مدرکات حسی و مدرکات عقلی که اون البته جنبه انتزاعی و تجرد محض داره، یه ادراکات دیگری هم داریم که از راه آلات حسی عادی نیست ولی محسوسه. اونها رو بهشون می گفتن ماورای حس. روی همین زمینه ما هم معتقد به وحی هستیم و الهام، و حتی برای بعضی از عرفای خودمون به کرامت و خبر دادن از مغیبات قائل بودیم، لکن وجه علمی نمیتوانستیم ابراز بکنیم. تنها راهش رو ریاضت و تسلیه نفس میدانستیم و بس. و بعضی ها هم به کلی منکر این قسمت بودند، تا اینکه اخیراً متوجه شدن به اینکه این واقعیتی است و دنبال کشف این واقعیت رفتن و در 1930 در دانشگاه دورهایم که در ایالت کارولینا واقع است در ایالات متحده آمریکا، اونجا آزمایشگاهی دکتر رنگ تأسیس کرد و از همون وقت مشغول مطالعه این قسمت شدن. و وجود چنین ادراکاتی به ثبوت رسید. روی این زمینه میخواهند از این قسمت هم استفاده بکنن، البته یه مقدار استفاده روانی کرده اند و مسئله اینکه آیا اگر نابینا چشم نداری باقی حس ها میتونن تدارک اون حس ناقص رو بکنند یا نه، این مسئله رو از این راه مورد بحث قرار دادن که اگر حس های دیگر هم تدارک نکنند، این کمک هایی از همین قوه ادراک ماورای حس میشود که به این وسیله جبران میشی، چون یه عده از علما اصل تدارک حس ها رو منکر بودند و میگویند که اگر تدارکی هم هست، تدارک ارادی، یعنی یه شخص خودش وقتی میبیند فاقد حسی هست، برای اینکه جبران بکنه این کمبود خودش رو تلاش هایی میکند و اون تلاش های روانی موجب میشود که ثمر بده و ثمرات اون عیب و نقصی رو که دارد جبران میکنه، که اون که میگوین مثلا ناپلئون در نتیجه اون کوتاهی قدش و تأثری که داشت فعالیت هایی کرد و بالاخره راهی پیش گرفت که با فتوحات نمایانش کوتاهی قد خودش رو جبران بکنه، یا دموستین خطیب رو میگوین بر اثر همون لکنت زبانی که داشت خواست فایق بیاد بر نفس خودش و این بالاراده فعالیتش ثمر داد و خطیبی بزرگ شد. اما تدارک طبیعی حس رو منکر بودن و میگفتن من فقط حسم فقط علم، این کسی که حسی رو نداشته باشه فاقد یک علم است. اما حالا این قسمت از راه ادراک ماورای حس وارد مرحله جدیدی شده و بنابراین این عقیده روانشناسان قابل طرح است که آیا این ادراکات میتوانند جبران بینایی را بکنند یا نه، و به فرض اینکه فعلا جبران میکنند آیا میشود اینها را تقویت کرد و یه نتیجه بیشتری ازشون گرفت یا نه. مسئله چهارم علمی قضیه سوبسپسیون یعنی تحت الادراک، اموری هستند که ما نمیتوانیم با حس خودمون درک بکنیم، برای اینکه هر حسی دارای آستانه خاصی است و تعداد امواج اگر از حد معینی کمتر یا بیشتر باشد قابل رؤیت یا قابل شنیدن نیست، بر حسب اون مدرک که محسوس صوت باشد یا نور باشد یا حرارت باشد. حالا پی بردن به اینکه همین چیزهایی که قابل ادراک نیست ایجاد روابط میکنی، مثلا پی بردن به اینکه مادر وقتی که از خواب بیدار میشود درست همون وقتی که بچهش از خواب بیدار میشه با وجود فاصله که میان اونها باشد، به واسطه همون اثرهایی است که بین دو جسم به وجود آمده، دو بدن به وجود آمده. حالا البته این مورد بحثه که آیا فقط این نوع روابط میانی دو موجود زنده ممکنه برقرار بشه یا ممکنه بین موجود زنده و جسم دیگری هم برقرار بشه. اگر که این قسمت اخیر ثابت بشود میتوانند رابطه نابینا را با اجسامی که در معرض کار او هستند برقرار کنند، به طوری که این وقتی رابطه پیدا کرد با فلان دفتر یا فلان میز یا فلان کاغذ، این در هر کجا که باشد یک کشش و جذبه‌ای او رو بکشد به جانب اون شی. این مسائلی بود که از نظر علمی مطرح بود، اما از نظر اجتماعی توجه پیدا کردن به این که نابینا میبایست وارد در اجتماع باشد و از نیروی فعال او باید استفاده بشود، و دیدن که خب سرمایه نابینا در مرحله اول تخیل و حافظه اوست و در مرحله دوم قوه لمس او، که اینها رو باید تقویت کنم. اما این تخیل نابینا رو به طرف انزوا و تنهایی ممکنه بکشانه، یعنی اگر جامعه توجه نکند به نابینا، او با تخیلات خودش سرگرم شود و از محیط اجتماعی خودش رو کنار میکشه، یا به واسطه این است که کمبودی در خود حس میکنه و خود رو ناسازگار با اجتماع میدونه، یا از نظر این که برخورد میکند به راحتی های اجتماعی و از این لحاظ کنار گیری میکنه. این کنار گیری بسیار مضره. البته در حقیقت نابینا وقتی هم که منزوی هست تنها نیست، او در تخیل خود سنگ، کوه، درخت، صداها رو حتی مجسم میکنه، تشخص بهشون میده، حیواناتی رو که صداهاشون رو اسخاب میکنه یا گلهایی رو که استشمام میکنه، برای همه اینها به تجسم قائل میشود و با این خیالات خودش سرگرم. ولی اگر که از اجتماع به دور افتاد، برای او بدبینی حاصل میشه. این است که ما ابوالعلای معری رو میبینیم که او یک فیلسوف و شاعر بدبینی و میگوید علم تر ان الخیر یکسبه الهجا طریفا و ان الشر فی الطبع مطلد، یعنی مگر نمیبینی که خیر رو بایستی عقل به عنوان یک چیز تازه کسب بکنه و به دست بیاره، در صورتی که شر و بدی در طبیعت انسانی یک مال کهنه و مثل مال موروث است و ریشه داره. البته از نظر فلسفی ممکنه که این به عنوان اصلی قبول بشود، اما باید ببینیم که نتیجه گیری چطور باید کرد. وقت این عقیده ابوالعلای معری است، در صورتی که محیط ایران که توجه داره به نابینایان و توجه داشته است از قدیم به روشندلان و کسانی مثل رودکی رو پرورش داده، اون میگوید که زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کوبنگری همه پند است، به روز نیک کسان هیچ غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. البته بحث در این است که آیا رودکی روشن دل بوده است یا نه، و آخرین استدلالی که کردن بر اینکه جزء نابینایان نبوده تشبیهات اوست و استعمال کلمه دیدن در بعضی موارد و چشم به طرف زلف محرویان داشتن و امثال اینها، حال اینکه این چنین تعبیرات رو ما در کلام بسیاری از شعرایی که نابیناییشون مسلمی میبینیم. بنابراین میشود گفت که رودکی یا تمام عمر یا قسمت بزرگی از عمر خودش رو نابینا و روشندل بوده. به هر حال وقتی که این در جامعه پرفرش میابد و مورد توجه هست، یک شاعر بدبین بار نمیاد، یک شاعر نیکبین بار میاد. روی این اصول توجه پیدا کردن به اینکه بایستی نابینایان دارای تشکیلاتی باشند. اول لفعه تا تشکیلاتی که برای نابینایان به وجود می آمد به دست بینایان بود و به تدریج خود نابینایان را هم شرکت دادند و شورای جهانی رفاه نابینایان به وجود آمد که البته تقریبا 16 سال است مشغول فعالیت و بیشتر اعضایش هم نابینا هستند و قسمتی از یونسکو. بعد برخورد کردم به اینکه این قسمت نابینایان رو راضی نمی کنه. از این جهت بنا شد که کار نابینایان رو به دست خود نابینایان بدهند، یعنی یه نهضتی از طرف خود نابینایان به وجود آمد، اول دفعه در آمریکا و تشکیل فدراسیون نابینایان دادن در آمریکا که فدراسیون ملی بود. از این اتحادیه ملی یک نفر به نام تیم بروک در 1964 بر اون شد که این اتحادیه رو جنبه بین المللی بهش بده و ابتداءاً نابینایان 9 مملکت در آمریکا دور هم جمع شدن و بعد این شخص مسافرت هایی کرد به اروپا و شخص دیگری که الان زنده است به نام الیزابت گرانت، خانومی است تقریبا 70 ساله، این مسافرت هایی به آفریقا و ممالک آسیا کرد و در نتیجه یک اتحادیه بین المللی نابینایان به وجود آورد که اولین کنوانسیونش در سال گذشته در مملکت سیلان تشکیل شد و 27 مملکت عضویت اون رو داشتن و ایران هم عضو این اتحادیه شد و پیام اولیا حضرت رهبران ایران در اونجا قرائت شد. بنابراین نابینایان خودشون زمام کارهای خودشون رو بنا شد به دست بگیرن و قطعنامه‌ای صادر کردن که البته این قطعنامه هنوز جنبه کلی نداره و در سازمان بین المللی مطرح است و اون عبارت است از اجباری کردن تعلیم و تربیت برای همه نابینایان و همچنین تهیه کار برای نابینایان و معاف بودن وسائل تعلیم و کارگماری نابینایان از گمرک و عوارض و بسیاری از مطالب دیگری که جنبه انسانی داره و نابینایان رو کمک میکنه در ترقی و پیشرفت سریعی که مناسب با انقلاب جهان باشه. در کشور ما هم از نظر اجتماعی دو حرکت بزرگ برای نابینایان به وقوع پیوست. البته باید عرض کنم که نهضت نابینایان ایران مولود انقلاب سفیدی و در همون سال 1341 تحقق یافته و از اون وقت که شاهنشاه آریامهر فرمودند که بایست قاطبه ملت ایران از قانون اساسی و مزایای این مملکت بهره ور بشوند، نابینایان هم در صدد برآمدند که از نعمت تعلیم و تربیت و کار استفاده کنند، بهره ور بشوند و دنبال کردند کار خودشون رو، تا اینکه از طرفی مسئله نابینایان یک مسئله اقتصادی به حساب آمد و در برنامه عمران منطقه‌ای جای گرفت و در همین سال در ترکیه کمیسیون امور اداری منطقه به این موضوع رسیدگی کرد و بنا شد با همکاری سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از نابینایی و همینطور برای عموم مسائل اجتماعی نابینایان اقدامات مؤثری عملی بشه. اخیراً هم سازمان خاصی به وجود آمد تحت ارشادات شهبانوی ایران به نام سازمان ملی رفاه نابینایان که نابینایان را از سایر معلولان جدا بکنه و در این حال هم توصیه شده است به اینکه کارها را به دست خود نابینایان بسپارند. این بود به طور کلی مسائل تازه‌ای که در جهان علمی و در جهان اجتماعی روشندلان به وقوع پیوسته یا در شرف تحقق است.
آقای خزائری عزیز می‌فرمایید که سوالات رو مطرح کنیم.
بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
آقای پرویز حقیقی،
لطفاً بفرمایید از وجود نابینایان در چه زمینه‌هایی میتوان به نفع استماع استفاده کرد؟
البته در جواب این باید عرض کنم که دو جنبه رو ما باید در نظر بگیریم. یه وقت از جنبه جهانی صحبت میکنیم و یه وقت از جنبه کشور خودمون. از جنبه جهانی میتوان از وجود نابینایان در هر کاری استفاده کرد، برای اینکه اونجا همه وسائلی که با اون وسیله بتوانند اندازه‌گیری بکنند و بتوانند محدودیت‌های لازم رو پیش‌بینی بکنند برای نابینایان ابداع شده و از این رو حتی در کارهای الکترونیک و کارهای کامپیوتر از وجود نابینایان استفاده میکنه. اما در کشور خودمون میتوانیم فعلا از نابینایان در قسمت کشاورزی زیاد استفاده بکنیم، زیرا کشاورزی ما به تدریج مکانیزی میشه و کشاورزی هایی که نمیشه مکانیزی بشه از قبیل گلکاری و یا کشاورزی در محل هایی که استعداد مکانیزی شدن نداره میتوان به عهده نابینایان گذاشت. از جانب دیگر اینها عرض کردم لامسه بسیار قوی دارن. روی این زمینه دستگاه هایی تهیه شده به نام دستگاه های تلفن ویژه نابینایان که این دستگاه ها وضعشون اینطوره که به جای اون که چراغ روشن بشود، یه وقتی که کسی میخواهد ارتباط بگیره و ارتباط تقاضا بکنه زنگی به صدا در میاد و در این حال از محل اون نمره خاص یک میله بیرون میاد و نابینا با لمس کردن این میله میفهمد که کدام نمره میخواد ارتباط بگیره، بنابراین ارتباط رو برقرار میکنه و تا وقتی که این ارتباط برقراره اون میله هم در حال حرکتی و چون نابینایان هم میتوانند خوب محرم اسرار باشند و هم حافظه قوی دارند برای نگهداری و ضبط شماره های تلفن، این است که از وجود اینها در این کار خیلی خوب میتونن استفاده کنن. در قسمت بسته‌بندی و کارهایی که با دست انجام بشود اینها کاملا میتونن ماهرانه خدمت بکنن. همچنین استعداد خوبی در موسیقی دارن، برای اینکه گوششون اصوات رو خوب تشخیص میدهد و نغمات رو کاملا از یک دیگر تمیز و تشخیص میده. روی این زمینه نابینایان میتونن موزیکدانان و آهنگسازان خوبی باشند. حافظه قوی دارند و از وجود حافظه اونها میشود در ادارات برای دادن اطلاعات استفاده کرد، به طوری که در هر اداره یکی از اینها را بنشانند او به خوبی میتواند نام همه افراد رو به خاطر بسپارد و نمره های اتاقاشون و وظایفی که دارن و آمادگی هایی که لازم است تا اینکه شخصی که ازش وظیفه را میخواهند بتونه وظیفه‌اش را انجام بده. این است که یه منبع اطلاعات خوبی میتونن نابینایان باشن. در قسمت های تعلیم و تربیت خود نابینایان، نابیناها آمادگی زیادی از خودشون نشون دادند و میتونند هم بهتر نشون بدن. کار دیگری هم هست و اون قسمت ماسوتراپیست، یعنی ماساژ دادن بدن چه از نظر طبی و چه از نظر زیبایی و ورزشی. چون باز به وسیله نوک انگشتان اینها خوب میتوانند اعصاب رو بشناسند و محل هایی که احتیاج به ماساژ داره درک بکنند. رو این زمینه موفقیت زیادی هم حاصل شده. شاید الان در کشور ما 20 یا 25 نفر ماسوتراپ مشغول کاره و در اروپا تعداد اینها از 40,000 تجاوز کرده. 40,000 کسانی هستن که نامشون در لیست ثبت شده است و در ژاپن هم خیلی پیشرفت کرده است این فن نابینایان و مورد توجه واقع شده و مخصوصا روی زمینه اعتمادی که مردم به اینها دارند مراجعات به نابینایان رو بهتر میپسند.
آقای محمد جواد چهچهی.
جناب آقای خزالی، خواهش میکنم بفرمایید آیا یک نابینا که از خردسالی بینایی خود را از دست داده چگونه خواب میبیند و تجسم رنگ ها و اندازه ها برای او به چه صورتی است؟
البته ما بر زبون میآوریم خواب دیدن و این کلمه دیدن که همراه با خواب است ما رو دچار اشکالی میکنه که وقتی نابینا فاقد دیده است چگونه میتواند خواب ببیند. عرب ها هم اتفاقا کلمه رؤیا استعمال میکنن که از ماده رؤیت میاد. این است که ما یه ملازمه میبینیم بین تخیلاتی که در خواب ظاهر میشه با دیدن، و حال اینکه البته چنین نیست، اونهایی که از خردسالی یعنی مثلا 20 ماهگی، 10 ماهگی، 6 ماهگی و دیگه البته دیرتر از این نه نابینا شده باشند، اینها به هیچ وجه در خواب چیزی رو نمی بینند و چون خواب حالت تخیلی داره و تخیل می دونید که حضور همون چیزهای حس شده است در ذهن و چون سابقه دیدن در ذهن اونها نیست به طور کلی نمی‌بینند و همون جور که در جهان بیداری تجسم می‌کنند در جهان خواب هم اونطور تجسم می‌کنند و البته رنگ‌ها برای اونها باز یه مطالب انتزاعی و ذهنی است. مثلا سرخی آتش رو یا هیجان رو به خاطر میاره، یا فرض بفرمایید رنگ آبی و سفید آرامش و ثبات و آسودگی رو به خاطر می آورد. یک چیز مفهوم انتزاعی خاصی برای خودشون دارن که در عالم خواب هم همینطور می بینند. البته اونهایی که با انگشت رنگ ها را تشخیص بدهند یا می دهند مسلماً اونا اگر خواب ببینند باز رنگ ها را از راه انگشتان خودشون تشخیص خواهند داد.
خیلی متشکرم.
آقای غلام رضا پاک چهره.
لطفاً بفرمایید در اثر چه خاصیتی است که نابینایان وقتی گوشی میزنند میتوانند از خطراتی که همسط با گوشی آنها است آگاه شوند؟
ثابت شده است که از هر چیزی یک امواج صوتی خیلی خفیف پیدا میشه که این امواج صوتی خفیف رو ما با گوش عادی و معمولی نمیتونیم بشنویم، و از طرف دیگر میدونید که امواج هم قابل تبدیل به یکدیگر هستند. امواج نوری رو هم قابل این هست که تبدیل کنن به صوت، و در سخنرانی سال گذشته که راجع به حرکت نابینایان و قرائت نابینایان بحث شد مفصلا در این خصوص صحبت کردم که چطور موج‌های نوری رو بدل می‌کنن به موج‌های صوتی. این بر اثر همون پیدا شدن امواج صوتی از طرفی و تبدیل امواج نوری به امواج صوتی است که شخص نابینا صوت‌هایی می‌شنود که بر حسب ضخامت مانی و تقریبا نوع مانی این صداها فرق می‌کنه. یعنی علاوه بر این که نابینا می‌فهمد که مانعی وجود داره، تقریبا میتواند بفهمد که چه نوع مانعی هم وجود داره، منتها تمرین لازم داره. با تمرین کم کم به صوتهایی که از هر مانعی ناشی است آشنا میشود و به این ترتیب کاملا میشناسه که با چه مانعی روبروی و چه جور بایستی از اون مانع احتراز بکن.
آقای احمد طالبی:
بفرمایید چه فعالیت‌هایی برای رفاه نابینایان تا به حال انجام شده؟
البته برای رفاه نابینایان هنوز اقدام اساسی به وجود نیامده و چون که عرض کردم سازمان ملی رفاه نابینایان تازه تشکیل شده و هنوز حتی مراسم ثبتش هم انجام نشده. ولی از نظر این که رفاه نابینایان مبتنی بر این است که به کاری اشتغال بجویند و اشتغال به کار لازمش آموزشه، آموزش نابینایان تقریبا 8 سال شروع شده و این آموزش توأم با کارآموزی هم بوده است. اولا به وسیله آموزش سطح شخصیت نابینایان را بالا بردند و اونها را بیدار کردند و توجه دادند که اینها حتما لایق و مستعد کار هستند و باید در مقام تهیه کاری برآیند. و وقتی که خودشون متوجه شدند، در مرحله ثانی پرداختند به کارآموزی اونها و در وضع حاضر اونچه براشون میسر بوده اون قسمت تعلیم و تربیت از طرفی که عده زیادی الان در دانشگاه ها مشغول تحصیلند و عده هم به شغل معلمی اشتغال دارند، یا قسمت هم وارد شدن در موسیقی و عده هم تلفنیست های خوبی هستند و عده هم ماسور هستند و بعضی هم که استعداد وافی نداشتند توانستن به وسیله بسته‌بندی در کارخانه ها راه پیدا کنند. تقریبا می شود گفت در حدود شاید 120 نفر کارهای شافتمندانی پیدا کردن و از اون کارها استفاده میکنن و در حدود 20 نفر مشغول تحصیلات دانشگاهی هستن و بیش از 500-600 نفر در مراکز مختلف مشغول به آموزشند که البته گاه‌های حرفه‌ای بناست برای اینها تأسیس بشه و بعد از اون که اینها دورهای خاص آموزشی را دیدند هدایت بشوند و ارشاد بشوند به این کارها. البته تربیت این 120 نفر خیلی کمه نسبت به جمعیت نابینایان، ولی معهازا موفقیت بسیار بزرگی است و تقریبا می شود گفت که ابتکار و ابداع ایرانی است که توانسته بدون داشتن وسایل لازم این کارها را انجام بده. کما اینکه الان نابینایان تلفنیست بدون اینکه اون دستگاه‌های مخصوص رو داشته باشند الان دارن دستگاه‌های تلفن چندین اداره بزرگ رو اداره می‌کنند.
خیلی متشکرم.
آقای محمد خزائلی: بنده به نمایندگی از طرف رادیو ایران از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در برنامه مرزهای دانش قبول فرمودید تشکر می‌کنم. بنده
علاقه‌مندان به شرکت در برنامه مرزهای دانش می توانند دوشنبه هر هفته پس از اطلاع از ضبط برنامه که در اخبار ساعت 14 همان روز به عرض شنوندگان خواهد رسید، با همراه داشتن شناسنامه به اداره خدمات عمومی وزارت اطلاعات واقع در میدان ارک مراجعه کرده و کارت ورودی دریافت دارند. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.